بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 331 هستیم، جلسه پایانی سوره مبارکه انبیا آیات 102 تا 112. بعد از اینکه این صفحه 331 رو خوندیم، انشاءالله جنبندی سوره را هم طبق روالی که داریم از منظر راهبردی انجام خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکت و هذا یومکم الذی کنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خب، این آیات ادامه بحث جلسه قبل ما از آیه 92 وارد جنبندی این سوره مبارکه شدیم. در آیات قبل این مطلب رو فرمود که در روز قیامت مشرکان با معبودهایی که داشتن وارد جهنم خواهند شد و اونجا برای اینها مشخص میشه که اگر اینها به واقع اله بودن، اله که و آلهه که نباید وارد جهنم بشن، جهنمی نباید باشن، بلکه خودشون باید بهشت رو برای عبادت کننده های خودشون فراهم بکنن. بعد یه استثنایی زد. اون استثنا این بود که غیر از اون معبودهایی که خودشون بی تقصیر بودن، مثل برخی از اولیای الهی که پیروان اونها رو در اثر غلو به عنوان معبود اتخاذ میکنن، مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه یا حضرت عزیر یا حتی در میان مسلمان ها کسانی که درباره بعضی از اولیاء الهی غلو کرده باشند و اونها رو به مرتبه خدایی رسونده باشند، خب اینا وارد جهنم میشن، ولی خود اون شخص، اون انسان صالح، خیر، او به بهشت خواهد رفت. لذا فرمود که ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اون کسانی از اهل ایمان که پیشی گرفته است برای ما، برای آنان از سوی ما نیکوترین وعده ها، یعنی انسان های شایسته ای بودن، آنها از آن دوزخ دور شده خواهند بود. بعد بفرماید که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. چه اینها اولیاء الهی و چه اهل بهشت به طور کلی نمی شنوند صدای اهل جهنم را. حسیس یعنی حتی صدای آهسته اونها رو. اینها وارد بهشت میشن و از نعمتهای بهشتی برخوردار هستند. این گونه نیست که صدای عذاب اهل جهنم رو بشنوند که باعث ناراحتی اونها بشه. نمیشنوند حسیسها، حتی صدای آهسته اهل جهنم را، در حالی که آنان یعنی اهل بهشت فی مشتهت انفسهم خالدون، در آنچه که بخواهد دلهایشان در اون بهشت جاودانند. یعنی نه تنها در بهشت هستند، بلکه اونجا خدای متعال یک نعمتی به اینها میده که هرچه رو که بخواهند براشون فراهم میشه. لا یحزنهم الفزع الاکبر، این اهل بهشت رو وحشت بزرگتر اندوهگین نمی کند. یعنی کسی که میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اهل بهشت دلیل نداره که محزون باشن، ناراحت باشن، افسرده حال باشن، ابدا. و تتلقاهم الملائکه، ملائکه به استقبالشون میاند. اینها از امنیت مطلق برخوردارن اونجا. هازا یومکم الذی کنتم توعدون. گفته میشه که این همان روزیه که به شما وعده داده میشد، شما وعده داده میشدید به آن. کدوم روز؟ یوم نطوی السماء، روزی که ما در هم میپیچیم آسمان را. قیامت روزیه که بساط این عالم به این شکل جمع میشه دیگه. از الشمس و کبرت و از النجوم کدرت، ها، بساط این عالم به این شکل برچیده میشه. لذا میفرماید روزی که ما در هم میپیچیم، جمع میکنیم آسمان را، که طی سجل لل کتب، مانند در هم پیچیدن تومار نوشته ها. قدیم این نوشته ها حالت تومار داشت، یعنی یه برگه بود خیلی مثلا طولانی میشد یا کوتاه، فرقی نمیکرد. اون نوشته که تمام میشد اینو جمعش میکردن، لولش میکردن، وقتی هم میخواستن بخونن بازش میکردن. میفرماید همطور که ما این عالم رو باز کردیم روز قیامت که شد، این رو جمعش میکنیم، شبیه یه توماری که برای اینکه شما بخونید بازش میکنید، بعد که خوندید دوباره جمعش میکنید. کما بدعنا اول خلقن نعیده، همطور که ما شروع کرده بودیم نخستین آفرینش رو، نعیده، همونطور همون رو باز میگردانیم. همجور که این تومار رو باز کرده بودیم، همجور هم میبندیمش. همطور که این عالم رو باز کردیم که در همین سوره آمد رتق و فتق عالم، به همون شکل هم جمعش میکنیم. وعدن علینا، این یک وعده ایست و تعهدی است بر عهده ما، یعنی این کاری رو که گفتیم حتما انجام میدیم. انا کنا فاعلین، همانا ما انجام خواهیم داد این کار را، کننده این کار هستیم. یعنی این چیزی که میگیم درش شاید و اگر نیست، حتما این اتفاقات میفته. پس این قسمت ها، این آیه اشاره داشت به قیامت تکوینی و جمع شدن بساط عالم. خب، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. خب، حالا این آیه و این دعایه اشاره داره به قیامت تشریعی و جمع شدن بساط ظلم توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی پایان این عالم با ظلم ختم نمیشه، پایان این عالم با عدل ختم میشه و با حکومت عادلان. البته این انسانهای عادل فقط وراثت زمین رو در دنیا نیست که بر عهده دارن، هم در دنیا بر عهده خواهند داشت و هم در آخرت. ما مقرر کرده ایم در زبور، البته بعد از تورات، یعنی اول در تورات بعد در زبور. خب تورات کتاب حضرت موسی بوده، زبور هم که کتاب حضرت داوود هست. البته معانی دیگری هم داره، به مطلق آثار مکتوب انبیای الهی هم گاهی اطلاق شده. ما مضبوط کرده ایم این را، ثبت و ضبط کرده ایم این را، در اول در تورات بعد در زبور. چه مطلبی رو؟ و حالا تو قرآن هم که داریم می نویسیم دیگه، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این قانونه که زمین را بندگان شایسته من به ارث میبرند. سرانجام این زمین و حکومت در این زمین، فرمان روایی در این زمین به دست انسانهای متعهد و متخصص میفته. عبادی که میگه یعنی اهل عبادت من هستند، یعنی تعهد دارند. صالحون که میگه یعنی تخصص و شرایط مدیریتی و تخصصی لازم رو هم دارند. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این مطلبی که گفتیم، ان فی هذا، در این سخن، در این قانون و پیش بینی که کردیم، پیامی رسا هست برای قومی که اهل عبادت خدا هستند. یعنی این پیام ما رو انسان‌های مؤمن در میابند، غیر مؤمنان باز تمسخری میکنند و استهزایی میکنند و از کنار اینها رد میشند. یعنی به هر حال جریان انبیاء الهی در پایان تاریخ جریانی است که پیروز میشه و جامعه الهی تشکیل میشه، توحید بر سراسر عالم حاکم میشه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیامبر، ای محمد، ما نفرستاده ایم تو را جز رحمت برای جهانیان، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیامبر همه جهانیان هست، ختم نبوت هست، نه ختم رهبری الهی، چون رهبری الهی با ائمه علیهم السلام ادامه پیدا میکنه، اما ختم وحی هست و محمد رهبر جهانیان هست، پیامبر همه جهانیان هست. همه باید با ایمان به رسالت رسول الله از پیام رحمت او برخوردار بشوند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب آیات دیگری هم که وجود داره وقتی در کنار این آیه قرار بگیره، بحث رسالت جهانی رسول الله صلی الله علیه و آله برای همه مردم رو تثبیت میکنه. قل، ای پیامبر بگو، قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون وان ادری لعله فتنه لکم ومتاع الی حین قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ای پیامبر بگو، به عنوان یه جلوه از رحمت الهی بگو به مردم که فقط وحی می شود به من. انما یوحى الی انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبودی یگانه است. فهل انتم مسلمون، پس آیا شما تسلیم امر خدا هستید؟ یعنی اصل و اساس وحیی که به من میشه بحث توحیده. ای انسان ها، اینجا تکلیف خودتون رو مشخص بکنید، شما تسلیم خدا هستید یا نیستید، موحد هستید یا نیستید. اصل بحث از اینجا شروع میشه. اگر کسی خدای نکرده در اصل توحید دچار مشکل بشه، خب دیگه بقیه زندگیش هم همش دچار مشکل میشه. اصل توحیده، لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست. ما رابطمون با خدا رو باید درست بکنیم. اصل پیامی که من برای شما آوردم و پیام رحمت برای شما هست از جانب خدای متعال، پیام توحیده. اومدم که شما رو از شرک نجات بدم، اومدم که شما رو از شر طاغوت‌ها و از شر نفس خودتون نجات بدن، از شر طاغوت‌های درونی و بیرونی. این فقط با توحیده که میسر میشه. اگر بنده خدا شدید، اگر تسلیم خدا شدید، دیگر تسلیم هیچ چیزی نخواهید شد، نه تسلیم نفس خودتون، نه تسلیم هواهای نفسانی، شهوت و غضب خودتون، و نه تسلیم طاغوت‌ها و شیاطین بیرونی. و این تولو، ای پیامبر، اگر اینها اعراض کردند، فقل بهشون بگو آذنتکم علی سواء، من به طور یکسان همه شما را باخبر کردم، به همه شما رسالت خودم را ابلاغ کردم، پیام خدا را به همه شما رسوندم، گفتم به شما ای مردم قیامت در پیش دارید، ابد در پیش دارید، پیام توحید رو برای شما گفتم، گفتم بیایید خدا رو بپرستید، از پرستش معبودهای دروغین دست بردارید. و این ادری، نمیدانم، اقریبون ام بعیدون ما توعدون، نمیدانم آیا نزدیک است آنچه که بهش وعده داده شدید یا دور هست، نمیدانم عذاب الهی کی بر شما نازل میشه اگر به کلمه توحید چنگ نزنید. ببینید در حدیث سلسله الذهب، در حدیث قدسی سلسله الذهب، امام رضا علیه السلام فرمود از قول خدای متعال و البته پدرانش پیامبر جبرئیل تا خدای متعال که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون به شرط ها و شروط هم بعد از توحیده، یعنی توحید بعد، حالا توحید با رهبری الهی، توحید با نبوت و امامت، توحید با نبوت و امامت. خب چون علم غیب حقیقی و ذاتی برای خداست، انبیاء الهی در حدی از این علم غیب بهره‌مند میشن که خدا در اختیارشون بگذاره. حضرت میفرماید نمیدانم و این ادری، خیلی زیباست، خیلی جالبه. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتم. خدا میداند، خدا میداند که اون عذابی که به شما وعده داده دوره یا نزدیک. اینکه اگر شما خط قرمزها رو رعایت نکنید، اینکه شما اگر به توحید و عدل رو نیارید، اگر به اطاعت از رهبری الهی رو نیارید، عذاب کی بر شما نازل میشه من نمیدونم، نزدیکه یا دور نمیدونم، ولی اصل عذاب قطعیه، خدا میداند. چرا؟ به خاطر اینکه خدا علم دارد و آشکار از گفتار و میداند آنچه را شما پنهان میکنید. خدا به همه چیز علم داره، حتی به حرفایی که آشکارا میذارید یا حتی حرفایی که کتمان میکنید، این رو همه رو خدا میدونه. پس موعد عذاب شما رو هم خدا میدانه. و این ادری و نمیدانم من لعله فتنتون لکم، شاید این فرصتی که خدا به شما میده یا آزمایشی برای شما باشه. و متاع الهین، و تا یه مدت زمانی قراره که شما از این متاع دنیا بهرمند بشید. میخواد عذاب بر شما مسجل بشه، بعد هیچ بهانه ای نداشته باشید، نگید که ما که فرصت نداشتیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله گفت رب احکم بالحق، پروردگار من داوری کن میان ما بر اساس حق. حق اینجا قید توضیحیه، بالحق قید اعتراضی نیست، چون خدا همیشه کارش بر اساس حقه. رب احکم بالحق، خدای بین من و این مشرکین، چون این از سوره های مکیه دیگه، خدای بین من و این مشرکین که وحی تو رو نمیشنوند، پیام تو رو نمیشنوند، لجاجت میکنند، بین من و اینها بر اساس حق داوری کن. و بعد از قول رسول الله خطاب به مشرکین اینگونه بیان شده، ای مشرکین بدانید که ربنا الرحمن، پروردگار ما خدای رحمان است، المستعان که ما را کمک می کند، علاما تصفون، نسبت به این زخم زبانهایی که شما به ما می زنید، نسبت به این توصیفات نامناسبی که شما درباره خدایان دارید، نسبت به شرک دارید، برای خدا شریک قائل شدید، الهه های دیگری رو دارید عبادت می کنید و سلب ربوبیت می کنید از الله، اینها رو خدا می دونه و خدا ما رو کمک می کنه بر آنچه که شما علیه دین خدا و علیه خود خدا و علیه پیامبر خدا به زبان می آورید، اینها رو خدا ما رو کمک خواهد کرد. خب در این آیات مطالب راهبردی بسیار مهمی بیان شد که در جنبندی سوره، از اول سوره که شروع کنم به اینها هم اشاره خواهم کرد. مذکور در آیه 105 بود که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و آیه 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و آیه 108 که پیام توحید به عنوان قلب اسلام، قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون، و این فراز رب احکم بالحق که داوری ها باید بر اساس حق باشه. خب برگردیم به کل سوره. سوره انبیا همطور که از اسمش هم پیداست، سوره انبیا، سوره پیامبران الهی هست، در مکه مکرمه نازل شده و یک صفبندی رو نشون میده. ما یه جامعه توحیدی و الهی داریم که با حضرت آدم شروع شده و انبیاء الهی یکی پس از دیگری برای هدایت مردم، برای جامعه سازی توحیدی و برای نهادسازی توحیدی آمده اند و عده‌ای از انسان‌ها ایمان می‌آوردن به اینها، اما عده‌ای هم اهل غفلت بودند، اهل اعراض بودند و در نتیجه به صف مشرکان می‌پیوستند و با رهبرانی که داشتند در برابر انبیاء الهی می‌ایستادند. انبیاء و پیروانشون خدا را عبادت می‌کردند، اهل توحید بودند، اهل اعتقاد به قیامت بودند و اهل نبوت و رهبری الهی، در حالی که مشرکان قیامت رو انکار می‌کردند. انکار قیامت زمینه رو فراهم می‌کرد برای اینکه در عبادت دچار انحراف بشن و برای خدا شریک قائل بشن و معبودهایی رو عبادت بکنند که تماماً نادرست هست و اینها با معبودهای خودشون روز قیامت وارد جهنم خواهند شد. خب از 18 پیامبر الهی در این سوره به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم داد سخن داده شد و همینطور از حضرت مریم سلام الله علیها. دو فصل داشتیم و یک جنبندی. در فصل اول مباحث نظری مربوط به شرک و توحید و قیامت و نبوت و عدل و قسط و ملائکه بیان شد و در فصل دوم مباحث عملی مربوط به همین مبانی تفکر راهبردی که در زندگی و سیره انبیاء الهی خودش رو نشون داده. خب طبق روالی که داریم یک بار دیگه این آیات راهبردی رو با هم مرور میکنیم. خب در آغاز سوره با بحث قیامت بحث شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم، روز حساب، روز قیامت خیلی نزدیک شده ولی انسان ها در غفلت هستند. غفلتی که توأم با اعراض از خدای متعال هست. ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم و اثر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتعتون السحر و انتم تبصرون. اینها پیامبر رو متهم به شرک میکنن و میگن، ببخشید، متهم به سحر میکنن و میگن اینم یه بشریه مثل ما، دلیلی نداره که ما از او اطاعت بکنیم. قلوب اینها سرگرم امور لهو هست، اهل بازی هستند و دنیا رو بازیچه میدانند و اهل ذکر نیستند، اینها غافلند. پس اینجا انسان ذاکر در برابر انسان غافل قرار میگیره. انسان غافل کسیه که اهل غفلت از قیامته، در نتیجه اهل غفلت از توحید میشه و اهل اعراض از وحی الهی و اهل اعراض از دستورات خدا و رسول الله. در مقابل انسان ذاکر که انسان سالک هست، بیاد قیامت هست، دستورات رسول الله رو تبعیت میکنه و اهل توحید هست. قبلهم من قریتن اهلکناها افهم یؤمنون. اون قبلی های اینها هم معجزات سفارشی میخواستن اما معجزات اومد، ایمان نیاوردن، هلاک شدن. آیا اینها که تقاضای معجزه سفارشی میکنن اگه ما براشون بیاریم ایمان میارن؟ چون اگه معجزه سفارشی بیاریم و ایمان نیارن هلاک میشن. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انبیاء قبلی هم مردانی بودن که به اونها وحی میشد و میتونید این رو تحقیق کنید، بپرسید. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. و یا عقلتون رو به کار نمیندازید. و کم قسمنا من قریه کانت ظالمتا و انشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. اشاره میکنه به سنت و برنامه خدا که هلاکت ظالمان هست. میخواد بگه هر کسی که قانون خدا رو بشکنه خدا میشکندش. و و اقوامی پس از اونها جایگزین شدن. شما هم مراقب باشید ظلم نکنید که اون روز دیگه فایده ای نداره که بگید یا ویلنا انا کنا ظالمین. و خدای متعال میفرماید که هدف داره آفرینش و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. و اینکه سنت دیگر خدا پیروزی حق و سرکوب باطل هست. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. و اشاره می‌فرماید که جریان عبادت باید درست بشه، باید دست از استکبار بردارید تا به عبادت خدا رو بیارید، اون هم با نشاط. و لهو من في السماوات والارض و من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. کسانی که الهی میشن، کسانی که در نزد خدا هستند، چه فرشتگان چه غیر فرشتگان، اینا اهل تکبر نیستند، خدا رو عبادت میکنن، اون هم با نشاط، از عبادت خدا خسته نمیشن. لا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اینها پیوسته شب و روز خدا رو عبادت میکنن و سستی هم نمیکنن. لا یفترون. اشاره میکنه به برهان مبنی بر توحید الهی، لو کان فیهما آلهة الا الله لا فسدتا. یکی از دلایل توحید اینه که هستی مدیریت واحد دارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. و به اینها میگه که قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. و پیام همه انبیاء الهی توحید بوده. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. توحید که آمد بلا فاصله توحید عبادی هم پشت سرشه. اگر قائل به توحید شدید بس فقط باید خدا رو عبادت بکنید. و اشاره کرد به آفرینش عالم که فرمود اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این عالم بسته بود، ما بازش کردیم. و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. آیا با دیدن این نشانه های الهی ایمان نمیارن؟ باز هم اعراض میکنن. این کلمه اعراض مثل کلمات عبادت و ذکر و رب و اله و آلهه در این سوره زیاد به کار رفته. و اشاره میکنه که نه پیامبر جاودانه است، نه شما و نه هیچ انسان دیگری. به فکر قیامت خودتون باشید و درس بگیرید. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا ان مت فهم الخالدون. ای پیامبر وقتی که تو بمیری، اگه تو بمیری اینا جاودانه میمونن. چون اینا میگفتن حالا پیامبر چند روزی اومده و از دنیا میره و قصه تمام میشه. کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. خب اینا هی میگفتن پس قیامت کی؟ پس عذاب کو؟ چرا نمیاد؟ فرمود خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. عجله نکنید، میاد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و استهزایی که نسبت به پیامبر داشتن، خدای متعال میفرماید مشرکان در دوره‌های گذشته انبیای خودشون رو اونها هم به استهزا میگرفتن. ولقد استهزأ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هم همون چیزی که تمسخر میکردن دامنگیر خودشون شد و باعث نزول عذاب الهی بر اونها شد. قل من یکلؤکم بالليل والنهار. یکلؤکم یعنی حفظ میکند. بگو چه کسی امنیت شما رو تأمین میکنه در شب و روز. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. یعنی چون از ذکر خدا اعراض میکنن امنیتشون در خطر میفته، ولی اینا حواسشون نیست تا اینکه عذاب ناگهان بر اینها فرود میاد. افهم الغالبون، آیا اینا فکر میکنن که پیروزن؟ قل انما انذرکم بالوحی، ای پیامبر به اینها بگو من با وحی شما رو دارم انذار میدم، ابزار کار من فقط و فقط وحیه. منتها اینها چون لامپ سوخته شدن دیگه فایده نداره، گوش نمیدن، روشن نمیشن تا زمانی که عذاب بر اینها میاد، که اون لحظه میگن که لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، اما دیگه فایده ای نداره. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اینجا آیه 47 فصل اول تمام شد. فصل دوم دیگه نمونه های عملی همین بحث رو در تاریخ به ما نشون میده. اول اشاره میشه به ماجرای حضرت موسی و هارون علیهم السلام. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین و هم من الساعت مشفقون. اشاره میکنه که قرآن ذکر مبارک هست و هذا ذکر مبارک انزلناه و فانتم له منکرون. خیلی مختصر وارد بحث ابراهیم میشه که قبل از حضرت موسی بوده. لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. در این سوره ماجرای حضرت ابراهیم مقدار مفصل توضیح داده شده و راهبرد توحیدی حضرت ابراهیم در برابر راهبرد تهدید و فریب مشرکین به تفصیل آمده و نتیجه اینه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست که پیروز میشه با لطف و نصرت الهی. و این پیروزی هم بیا الهی سنت خدا هست که در سر تا سر این سوره به نمایش در اومده و مورد تأکید قرار میگرفته. مشرکانی که قائل بودن که حضرت ابراهیم از ظالمان هست، قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، به اینجا رسیدن با کار حضرت ابراهیم که گفتن خودمون ظالمیم. به هم دیگه گفتن که انکم انتم الظالمون. حضرت ابراهیم فرمود که افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. این افلا تعقلون ببینید در آیات قبل هم بود، در همین سوره ما پیش از این هم بحث تعقل رو داشتیم. خب این مطلبیه که مورد توجه همه انبیاء الهی بوده که دعوت میکردن مردم رو به تعقل. پایان آیه 10 همین بود، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. اینجا هم دوباره میگه که افلا تعقلون، حضرت ابراهیم سلام الله علیه میگه. اما خب مشرکان در طول تاریخ اینجوری بوده که به زور و تهدید توجه میکردن، نه برهان داشتن نه منطق داشتن. قالو حرقوه و ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. خب لطف الهی شامل حال حضرت ابراهیم میشه. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم و ارادوا به کیدن فجعلناهم اخسرین و نجیناه و لوتن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافله و كلا جعلنا صالحين. خب اینجا به آیات فوق العاده راهبردی میرسیم که هم مربوط میشه به تبیین عناصر نظام توحیدی و هم شبکه قدرت و هم مباحث مربوط به شایسته سالاری و منازعه شدید میان انبیاء الهی و مشرکان. آیه 73 می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا. این بحث جریان رو داره میگه. انبیاء الهی پیشوایانی هستند که به امر ما دارن مردم رو هدایت میکنن و این امر هم ابعاد تکوینی داره و هم میتونه ابعاد تشریعی داشته باشه، چون در ادامه میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات و و اقام الصلاته و ایتاء الزکاته و کانو لنا عابدین. البته سیاستی که انبیا دارن توامه با عبادت و دیانت هست. این آیه جزء آیات فوق‌العاده مهم بود و در ادامه هم بحث جامعه خبیث و جاهلی رو در روی جامعه طیب و پاک و الهی مطرح میشه. و لوتن آتیناه و حکمن و علما و نجیناه من القریت التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقین و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. فاسقین در برابر صالحین. و نوحا اذ نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. باز نصرت دادیم و نصرناه من القوم الذین کذبوا به آیاتنا انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین. پس بحث قوم خوب و بد مطرحه، جامعه خوب و بد مطرحه. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. اینجا بحث حکمرانی حقوقی و قضایی مطرح میشه در کنار حکمرانی جامعه سازی که در بالا مطرح شد. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما. حکم ملازمه با علمه. اون چه که در فرهنگ اسلامی وجود داره اینه که رهبری جامعه و کارگزاری امور باید بر عهده انسانهای متعهد و متخصص و صاحب صلاحیت واگذار بشه. و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. اینجا به صنعت دفاعی و نظامی اشاره میشه و حکمرانی دفاعی و امنیتی مورد توجهه. ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری به امرهی الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. که اینجا به دستاوردهای حکومت حضرت سلیمان و قدرت بی‌نظیری که او داشته در استفاده از طبیعت و از جمله حتی موفق شده بود که نیروهای شیطانی یعنی جنیان کافر رو هم البته با حفاظت و نظارت و دقت لازم که لطف الهی بود که شامل حال او شده بود به کار بگیره. و این نشون میده که در غیر امور اعتقادی و فرهنگی یعنی در امور فنی و مهندسی میشود از نیروهای غیر همکیش هم استفاده کرد، منوط به این که سازمان حفاظت و نظارت قویی داشته باشیم. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. این نادا ربها اینجا زیاده و نشان دهنده دکترین و راهبرد مناجات انبیاء الهی با خدای متعال هست در گرفتاری ها و مشکلات. خب به حضرت ایوب هم پاسخ مثبت داده میشه. فاستجبنا له و کشفنا ما بهی من ذرن و آتیناه و اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلهم من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. با صبر و مقاومت از ویژگی این انبیاء الهی هست. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خب پاسخ به یونس هم مثبته. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين. سنت الهی هست که اهل ایمان رو کمک میکنه. شما مؤمن باشید خدا شما را کمک خواهد کرد. ما مؤمن باشیم خدا ما را کمک خواهد کرد. زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. باز پاسخ مثبته. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. اینجا بحث خانواده تراز مطرح میشه که هم زکریا هم همسرش هم پسرش یحیی همه در راه خیر مشارکت و بلکه سرعت در کار خیر داشتن، از هم دیگه سبقت می گرفتند. و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، اهل عبادت با بیم و امید هم بودند. و حضرت مریم سلام الله علیها الگوی پاکدامنی و التی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلنا وابنها آیتا للعالمین. خب پاکدامنی حضرت مریم سلام الله علیها باعث لطف الهی به او شد. این مسیر انبیاء الهی همه برای ساختن یک جامعه و یک امت هست، همه برای یه چیزه، همه برای توحید، همه برای قیامت. ان هاذهی امتکم امته واحده و انا ربکم فعبدون. اما متاسفانه برخی مسیر تفرقه رو در پیش گرفتن و تقطعوا امرهم بینهم، اما برخی از مردم تیکه تیکه کردن دین الهی رو در میان خودشون، به پیامبر خاتم ایمان نیاوردند و ایمان نمیارند، وسط راه موندن، اون هم با تحریفات فراوان. اما بدانن که کلون الینا راجعون، و وقتی پیش ما میایید ایمان و عمل صالحی که به دردتون میخوره، نه چیزهای دیگه. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. تئوری پاداش دادن خدا اینه که خدا میگه من به سعی شما پاداش میدم، نه به نتیجه عملتون. همین تلاشی که میکنید، به خود این تلاش قطع نظر از نتیجه من پاداش میدم. اما گناهکاران فرصت جبران پیدا نخواهند کرد، پس از اینکه هلاک شدند و از این دنیا رفتند دیگه نمیتونن برگردن و جبران کنن. و حرامون علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون. باز هم بحث غفلت مطرح میشه که غافلان وقتی که علائم قیامت رو میبینند میگن یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. غفلت از خدا شرک میاره، شرک ظلم میاره، چون باعث میشه که انسان دنبال شهوت و غضب خودش بره و فریب شیطان رو بخوره. خدای متعال اون روز به اینها میگه که روز قیامت انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون، همه تون هیزم جهنم هستید. لوکان ها اولای آلهتن ما وردوها، اگه اینا خدا بودن که وارد جهنم نمی شدن که. و کلون فیها خالدون. اما مؤمنان نه، ان الذین سبقت لهم منا الحسنا اولائک انها مبعدون. انسانهای خوبی که مثل حضرت عیسی خودشون خوب بودن اما یاران غلو کردن و اونها رو شریک خدا قرار دادن، عیسی به جهنم نمیره، هرچند که اون پیروانی که گرفتار شرک شدن چرا به جهنم خواهند رفت. اینها یعنی اهل بهشت لا یسمعون حسیسها، حتی صدای آهسته اهل جهنم رو هم نمیشنوند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هرچه خواستن اونجا براشون فراهمه. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اینها از اون صحنه بزرگ تره خیلی وحشت انگیز قیامت هیچ اندوگین نمیشن، چون پروندهشون پاکه. و استقبال میان به اینها و استقبالشون میان ملائکه و تتلقاهم الملائکه. خب اشاره داره به قیامت تکوینی و سپس قیامت تشریعی و پایان تاریخ که با حکومت و پیروزی صالحان خواهد بود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، زمین سرانجام به دست انسان‌های متعهد و اهل عبادت خدا و متخصص و صالح میرسه. عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، این رو هم بندگان من قبول میکنن و میفهمن، مستکبرین بازم قبول نمی کنن. و خطاب به رسول الله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیامبر تو پیامبر جهانی هستی، مایه رحمت برای جهانیان هستی. همه باید به رسالت تو ایمان بیارن و حرفای تو رو گوش بدن. و پیام تو هم توحیده مثل همه انبیاء الهی. قل انما یوحی الیه انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. و آخرین آیه که شکوه رسول الله در محضر خدا از انسانهای مشرک هست و پیام الهی رو با صدای بلند بیان میکنه که خدا در کنار ما خواهد بود نسبت به آنچه شما زبان به بدی باز میکنید. قال پیامبر گفت رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان علی ما یصفون. خدایا ما رو از انسانهای اهل عبادت و صالح قرار بده، همین کسانی که در این آیه وصفشون کردی که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خدایا ما رو روز قیامت سربلند قرار بده. خدایا ما رو بر پیمان توحید و پیام توحید استوار و ثابت قدم قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در جهت گسترش توحید فعالیت می کنند. خدایا اهل حق رو، جریان حق رو همونطور که وعده دادی در برابر نظام سلطه مدد و نصرت عنایت بفرما، چنان که تاکنون هم همینطور بوده. خدایا مؤمنین رو بر ایمانشون ثابت قدم و استوار قرار بده. خدایا ما رو نسبت به پیام رسول الله صلی الله علیه و آله، قرآن کریم و عترت و اهل بیت اون حضرت بی توجه و از غافلان قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو نور زندگیمون قرار بدیم، نور وجودمون قرار بدیم، نور نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خودمون قرار بدیم، قرآن رو نقشه زندگیمون قرار بدیم. رسول الله فرمود صلی الله علیه و آله من از میان شما میروم، اما دو وزنه وزین در میان شما بر جا میگذارم، کتاب خدا و عترتم. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. اگر به این دو متمسک باشید، این دو رو نقشه زندگیتون قرار بدید، نقشه زندگیتون رو از این دو استخراج بکنید، گمراه نخواهید شد تا بر حوض کوثر، در حوض کوثر بر من وارد بشید. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل قرآن باشیم، در خانه اهل بیت علیهم السلام شاگردی بکنیم. خدایا تو رو شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمودی ما سوره مبارکه انبیا رو هم مورد تدبر و تأمل هرچند مختصر قرار بدهیم. بر ادامه این راه نیز از تو مدد می‌خواهیم. خدایا خودت فضلت و لطفت و رحمتت را شامل حال ما بگردان، مغفرت و رحمتت را شامل حال اموات، ذوی الحقوق، اساتید، بزرگان، انبیا، اوصیا، اولیا قرار بده. ذریه ما ذریه صالح، نسل اندر نسل، اهل قرآن، اهل عترت قرار بده. خدایا ما رو اهل توحید قرار بده، اهل عدالت قرار بده. اگر اهل توحید و عدالت شدیم، اهل عبادت هم هستیم، اهل پیروی از رهبران الهی هم هستیم، اهل ذکر هم هستیم. خدای ما رو از اهل ظلم، اهل شرک، اهل غفلت، اهل اعراض قرار نده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. در جلسه آینده انشاءالله سوره مبارکه حج رو به لطف الهی و به فضل الهی آغاز خواهیم کرد. شما هم به نوبه خودتون تلاش بکنید که هر قدر میتونید گسترش دهنده معارف قرآن کریم باشید، باشد که انشاءالله روز قیامت دستمون خالی نباشه، سربلند باشیم در محضر خدای متعال و قرآن ما رو شفاعت بکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله ما رو شفاعت بکنه، ائمه اطهار علیهم السلام ما رو شفاعت بکنند. زندگی این انبیاء الهی برای ما بیان میشه تا ما اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم، چه به زندگی سلیمانی برسیم چه به زندگی ایوب. ببینید ایوب در دو پرده، هم زمانی که برخوردار شاکر خداست، هم زمانی که به مشکل میفته. نباید دین ما و ایمان ما بند به رفاهیات باشه. کسی که تا یه ذره وضعش خراب میشه از دین برمیگرده، این معلومه که دینش اصالت نداره. انسان مؤمن، انسان مؤمن هست در سختی ها و آسانی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.